بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه هفتم، چهارشنبه 25 آذر 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان و در باب مقدماتی که پیش از ورود در شرح تفسیر المیزان باید گفته می شد تقریبا عمدش گفته شد، یعنی می شد بیشتر استاد، لزومی نداره، اون اصول امهات گفته شده. حالا خورده ریزها هم در مورد المیزان، هم در مورد کارهای تفسیری و هم نکته هایی که باید بهش توجه کرد، اینا رو انشاءالله در اثنا عرض می کنم. عمدتا می خواستم فقط یه فضای آغازینی باشه که خودم معتقدم این فضای آغازین همیشه باید در همه درس ها باشه، به دلیل اینکه وضع کار مشخص میشه به کجا میخواد بکشه چیه و بصیرت هایی برای طلبه باشه و من معتقدم به این بصیرت ها در هر رشته، هر فن، هر کتاب بصیرت ها بسیار مؤثره. ما هنوز هیچی نخوندیم ولی احساس مو الان المیزان یه جور دیگه از همینقدر که گفته شد، گرچه چیز نگفتیم بسیار، همینقدر که گفتیم خیلی برای ما معنادار میکنه بسیاری از کارها، بسیاری از کتابها. نمیخوام وقت بگیرم، فقط یه مقدمه ارز کنم. یه دوتا کتاب به بعضی ها گفتیم شما در مورد این کتاب نظر بدید، خب چیزی به ذهن شما گفتن. بعد ما بعدش این بحث تاریخی در مورد بستر تاریخی و کلا مباحث رو گفتیم، دوباره رسیدیم به این دو کتاب، جایگاه این دو کتاب رو گفتیم. بعد ازشون پرسیدیم که شما چی جوری بودین، و گفت نه ما اصلا هم چه برداشته. بعد میگه الان شما نگاه کردن، گفت بله اینجوریه. خب اینو بگن کتاب نخونده، فقط یه نگاه مختصری کردن. بعد از اینکه بصیرت هایی اضافه میشه اصلا نوع نگاه تغییر میکنه. اون پشت صحنه کتاب، اون کاری که داره انجام میشه، اینها رو من معتقدم تو هر رشته‌ای، تو هر کتابی، یعنی ما تو هر رشته‌ای توضیح در باره رشته باید بدیم و در هر کتاب هر رشته‌ای نسبت به اون کتاب باید توضیح داشته باشیم. اینو دقت کنیم. حالا ما میخونیم نهایه رو ولی نمیدونیم جایگاه نهایه چیه. میخونیم بعضی از کتاب‌ها رو تو هر رشته‌ای. الان رسائل مکاسب چرا انتخاب شد؟ چی شد؟ چجوری شد؟ اینا جایگاهش بیاد نشون بدیم اهمیتش کجاست. این قلم های شیخ انصاری رو با خیلی توجه کنید، اینا داره کار رو پیش میبره، اینا داره طرح نو میده، اینا داره فضای قبلی رو به حساب به هم میزنه. میخواید نگاه کنید کتاب های اصولی قبلی رو نگاه کنید، ببین میرسید ببین می داره یه فضای جدیدی میشه، اصلا این انقلابی شده در نمیدونم بحث های به اصطلاح اصول عملی، نمیدونم چه توضیحاتی که حالا هست در هر جاش، من نمیخوام ورود کنم. میخوام بگم یعنی هر جایی هر توضیحی که در مورد یک کتاب یک رشته داده میشه و بصیرت هایی که به تجربه های مکرر پدید آمده و بصیرت هایی که از اقوال بزرگان گرفته شده، خودشون کتابی رو خوندن، رشته رو خوندن، میتونن نظر بدن، اونها خیلی قابل استفاده است. همون آغاز کار باید گفته بشه. اگر 6 جلسه سرورانو نگه داشتیم، یعنی معتقدم باید باشه، احساس میکنم اثر داره اینجور کار، و تقاضا میکنم شما هم کارهای بعدی که هر جا انجام میدید، هر کتابی، یک نگاهی به این کتاب داره چه میکنه، چه جایگاهی داره، چه اهمیت داره، چطور این انتخاب شده، به چه دلیل، و هر توضیحی که در موردش هست، ویژگی هایی که داره، شیوه کاری که وجود داره، هر چی که هست، اینا رو ما معمولا میگیم بصیرت های در باب کتاب، در باب علم لازمه برای طلبه. ما باید اینا رو بیاریم تو صحنه کار. اکثر بزرگان من دیدم لابلای کتاب دارن در مورد کتاب توضیح میدن، خیلی خوبه، ولی اول کار اگر بیاد که یک جا جمع بشه بدونن که چی کار هست، چی جوریه، خیلی مؤثر. خواستم بگم این بصیرت ها رو کم ندونید برای تلقی یک علم، برای تلقی یک کتاب که حالا گفته شد دیگه باز برنگردم. علامه طباطبایی در ابتدای المیزان خطبه ای داره، من این خطبه رو هیچ شرح نمیخوام بکنم، از اون سبک قدمایی شرح، اون سبک قدمایی اگه شرح بکنم باید همینجا همه حرفای اصلا بعدی رو که در مورد تک تک این آیات هست بگم. من فقط خطبه رو میخونم، اشاره میکنم که علامه این خطبه رو از 3 آیه گرفت فقط، فعلا اینقدر، تا انشالله بعدا میرسیم هر یک از این بحث رو در جای خودش. خطبه رو برایت استحلال باید بشه دیگه، حال و هوا رو میخواست نشون بده، علامه طباطبایی آیات رو انتخاب کرد که بتونه هم توش حمد خدا رو توش توضیح بده و هم ثنای اهل بیت و صلوات بر اهل بیت و رسول و اینها رو میخواد بیاره و به شکلی که ناظر به آیات باشه، که خودش یک نوع برایت استحلاله که کار من الان چیه. از اول الان مشخص، الحمدلله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من بسم اللهشم بگم، علامه چون گفته من میگه و الا لازم نیست، ما بسم الله رو گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خب این ناظر است به آیه 1 سوره فرقان، تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ایشون فقط نزله رو کرده، انزله و همون رو آورده، یعنی آیه. وقت مشخص فرقان که گفته نازل است به چی؟ قرآن. برایت استحلال، برای اینکه این فضا فضای قرآنی و تفسیری است. الحمدلله الذی، خدایی که فرقان رو، یعنی قرآن کریم رو، حالا چرا گفته میشه فرقان؟ من دیگه تقاضا میکنم از ما نخواهید الان توضیح بدم، چون الان وقت این صحبت ها نیست، ان شاء الله در جاش. اگه عجله دارید میرید این آیه رو نگاه میکنید. الحمدلله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبک قدمای اینجا نیستن، هر چی که میتونن از بحثایی که در مورد حال هوای این بحث هاست همینجا میگن همه رو، ولی اجازه بدید ما این کار رو نکنیم. الحمدلله الذي انزل الفرقان على عبده، بر رسول الله بندش، ليكون للعالمين نذيرا. عالمین رو حالا اینجا توضیح هم نمیدم، نظیر ها، برای همه جهانیان به عنوان نظیر. علامه طباطبایی در مورد عالمین خیلی حرف داره، در مورد فرقان، عبد، اینهایی که در آیه اومده همش خیلی عالی است. جلالتا قرآن رو نازل کرد بر رسول الله تا نظیر باشه برای جهانیان. و صلات، این شد نازل به آیه اول، آیه یک فرقان. و صلات علی من جعله شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاله باذنه و سراجا منیرا. اشاره است به آیه 45 سوره احزاب، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاله باذنه و سراجا منیرا. به اون اشاره داره، واضح است دیگه، صلات بر رسولی که، بر اون عبدی که، علی من جعله، اون عبد که یعنی رسول الله، رسول الله رو به عنوان شاهد و مبشر قرار داد، شاهد یعنی گواه و مبشر و نذیر قرار داد، اینا که معناش واضحه، و داعی الالله به اذنه و سراج منیر. خب این شد آیه دوم که در واقع صلات بر رسول رو برگرفته از آیه 45 احزاب. در مورد اهل بیت که میخواد بگه و علی آله الذین اذهب عنهم رئیس اهل البیت و تحرم تطهیرا، آیه 33 احزاب، یعنی تمام خود برگرفته از قرآن کریم، اون چیزی که در قرآن آمده مطرح کرده. آیه 33 احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم رئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بر صلوات بر آل رسول که خداوند پلیدی رو از اونها دور کرده، اونهایی که اهل بیت رسولن و پاکشون کرده به حقیقت طهارت و پاکی. این بیان مختصر دیگه، میخوام خطبه رو به همین مقدار اکتفا کنم دیگه، نیستم تقاضا میکنم اینجا دیگه الان وقتی ایستادن نیست، میدونم سبک قدمایی چیه، ولی نکته ای که فقط هست، برایت استحلالش از اصلش، از فرقان شروع کرد که فضاش مشخص میکنه بحث قرآنه، و 3 آیه هم که انتخاب کرد برای اینکه خطبه رو سامان بده هر همه هم از قرآن هست، برایت استحلالیست که فضای کار ما قرآن. تمام شد، این دیگه الان نیستیم، انشاءالله بعدا همه اینا مفصل، هم چیه، الحمدلله چیه، تک تک اینها در جاش توضیح داده میشه دیگه، الان وقتش نیست. جناب الله میگه بعد از این خطبه میگه من میخوام روش کاریم رو در تفسیر توضیح بدم، مقدمه میخوام بگم در روش کاری، مقدمتون نعرف فیها مسلک البحث عن معانی آیات القرآن الکریم فی هذا الکتاب به طریق الاختصار. من میخوام به اصطلاح در این مقدمه معرفی کنم شیوه بحث خودم رو که چه شیوهی دارم، شیوه روش قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به قرآن رو نشون میخواد اینجا توضیح بده با مقدماتی که میشینم هم همراهی میکنم توضیح بده. بحث از معانی آیات قرآن، بحث از معانی آیات یعنی کار تفسیری که دارم انجام میدم در این کتاب رو به طریق اقتصاد به طور خلاصه اینجا میگم، مفصلش رو تو جلد سوم بحث میکنم و گفته میشه و توضیح شد که اینم دیگه الان ما نمیستیم چون روش تفسیری که رسیدیم اونجا من توضیح میدم. اولین مسئله‌ای که ایشون میگه که باید ایستاد و خیلی هم ظاهرا یه چند جلسه باید بایستیم، بحث از تفسیر و علم تفسیر. علم تفسیر چیه؟ جناب علامه طباطبایی میفرماد التفسیر به هو بیان و معانی الآیات القرآنیه و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها. حالا تفسیر که این است من اقدم الاشتغالات علمیه التي تعهد من المسلمین. این بیان رو که ما الان نمیخوام برسیم، فقط میخوام اول تفسیر، علم تفسیر به چه معناست میخوام ورود کنیم. بیان علامه به طور مختصر به شکل ترجمه‌ای رو الان میگم، انشاءالله بعدا توضیح میدم. هو بیان و معانی الآیات القرآنیه، بیان معانی آیات قرآن رو میکنه و کشف از مقاصد و مدالیل آیات میکنه. تفسیر پس هم بیان معانی و هم کشف از مقاصد و مدالیله. این ابتداعا ترجمهش، حالا برسیم و توضیح بدم و بحث مفصل کنیم. انصافا جا داریم و بحث تفسیر رو بکنیم، بعضیا اینها رو چند تا داره همه خب میدونیم دیگه علم تفسیر چی هست اینها، ولی واقعیتش همینجا خیلی فاصله ها ایجاد میشه. همین الان حالا میرسیم بعضیا تفسیر رو در برابر تعویل قرار میده و توضیحاتی که اینجا وجود داره و ان شاء الله باید بهش بپردازیم و بحثاش رو مطرح کنیم. ابتدا از نظر لغت باید لفظ تفسیر رو درست کرد از نظر لغت، بعد از نظر اصطلاح. علم تفسیر اصطلاحه، خود لفظ تفسیر از لغت عربی گرفته شده. تو خود قرآن هم لفظ تفسیر به معنای لغویش به کار رفته. بله ولا یأتون که مثلا الا جئنا که بالحق و احسن تفسیرا که در قرآن آمده، لفظ تفسیر به کار رفته معنای لغوی. ابتدا هم میخوام یه حوصله‌ای بکنم به توضیح بدم، بعد انشاءالله وارد بحث علم تفسیر. گرچه میشه لغت رو خیلی اندک گفت، خیلی راحت میتونیم بگیم یعنی شرح و بیان و توضیح و معنای لغوی تفسیر و معنای شرح بود توضیح و اظهار امر پوشیده، همینقدر میشه گفت و تمامش کرد. ولی اجازه بدید یه مقدار اینا شیوه های کارهای لغوی رو هم یاد میگیریم، حوصله میکنم کم کم باید راه پیدا کنه. و علم تفسیر حالا پدید آمده معمولا ریشه در لغت داره و چجوری حالا شده به عنوان یک اصطلاح، اینا رو کم کم باید بحث شروع کنه. تفسیر اساسا در مورد اینکه ریشهش به اصطلاح فسره هست یا سفره هست بحثه. بعضی از آقایون میگن اصل این فسره از سفره گرفته شده. سفره به معنای کشف قطاست، سفره اصل سفر که ما حالا عنوان سفر میدیم. اسفر صبح یعنی صبح به اصطلاح روشن شد، کشف شد، آشکار شد. اسفرت المرأة عن وجهها یعنی آمده کشف صورت خودش کرده این زن. دقت بکنید بعضی ها معتقدن از اینجا گرفته شده، یعنی تفسیر و فسر از فسره گرفته، فسره از سفره گرفته شده، از سفر. و این هم به اصطلاح در لغت آیا راه داره یه همچی چیزهایی، یعنی همچی چیزهایی هست؟ ببینید بعضی ها میگن از این صحبت ها نباید کرد، یعنی هیچ ربطی به هم نداره، دو تا چیزه و دو تا لغته. لغت حالا از یک جهت شبیه هم در آمده، از یک جهت شبیه هم در آمده، از اینجوری میگه. ولی واقعیت اینه گاهی لغت از یک لهجه به لهجه دیگر میره، یه تغییری درش ایجاد میشه. لهجه به لهجه که میگم یعنی جزء همان زبان ولی یه دفعه میبینید در یه قومی همین رو که خواستم بگن به شکل دیگر گفتن. بعضی ها اینجوری میگه. من میخوام اون نظری که سیوتی داده را ابتدا مطرح میکنم. سیوتی در الاتقان گفته یک نظر اینه، میخوام اونو مطرح کنم بعد توضیح میدم. میگن که از این گرفته شده. لهجه یعنی چی؟ مثلا ما گاهی هست دیدید همین تعبیری که تو زبان فارسی هست ولی یکی دیگه میبینید همین رو یه شکل دیگه تلفظ میکنه، برعکسش تلفظ میکنه. قفل و بعضی چی میگن؟ قلف. چه توضیح میدید در موردش؟ احساس میکنه قلف غیر از قفله؟ اینجوری نمیگه، میگه بخواه این دیگه شده یه لهجه دیگه نیست؟ باز هست دارم چی عرض میکنم؟ این رو در لغت سخت نگیرید، مخصوصا زبان عرفی راحت میبینید دست یه قوم میفته کم کم. اگر حالا البته الان رسمیان به شکل رسمی ما قفل میگیم، قلف نمیگه، ولی کم کم که خیلی جدی بشه اینقدر جا میفته که اصلا قلف هم بشه یعنی همون قفل، درسته؟ ما مشکل نداریم میگیم آه همونه، ولی خب دو تا ریشه الان داره، دو تا ریشه به حسب زبان عربی داره میبینید، لطف فارسی که اینجور ریشه ریشه هست. باز هست پس اینجا ما میگیم بعضی موقع است یک نوع دگرگونی در زبان پیدا میشه. حالا من زبان انگلیسی بگم اومده یه تغییری میدیم، میگیم خب حالا ما داریم زبان فارسی میگه دستی میزن. فلاسک چای یا فلاکس چای آدم احساس میکنه یه هر دو آدم نمیتونه زبان نمیچرخه، ولی اینکه قفل و غلف دیگه فکر نکنم اینجوری باشه. ولو از زبان عربی آمد ولی انقدر تو این زبان ما چرخیده که اصلا جز به زبان ماست این قفل. دقت میکنه اگه بهش بگن قلف نگید که حالا این همون نیست، همونه. دقت این امکانش هست، نمیشه این کار کرد. در لغت این معنا داره، یعنی میشه گاهی دو تا چیز باشه. بعضی از بحث‌های اشتقاقاتی که میشه اشتقاقات کبیر و نمیدونم توضیحاتی که داده میشه بعضی شاید به اینجا برگرده، یکیش این که حالا به این امکان داره. حالا اگه این باشه اجالتاً به اصطلاح فسره و فسر از سفر گرفته شده، سفرم به معنای کشف امر پنهان، کشف امر پنهان. اگر بخواید اینجوری بگید این یک ریشه است. ریشه دومیست که بعض از لغویون اشاره کردن مثل مفرد راقب و خود سیوتی هم به عنوان یک قول نقل کرد. چیه؟ نه فسره، فسر و تفسیر از فسره گرفته و فسرم نه از سفره نه از خودشه، ولی تو زبان عربی اصلش گرفته شده از تفسره است. تفسره چیه؟ آن شیشه ای که توش آبیست، پزشک اون آب رو بررسی میکنه به وسیله اون کشف میکنه مشکل را. یعنی آبهایی که توی شیشه های ریخته میشه برای آب در چیزهای آزمایشگاهی، دقت میکنه اون کاری که انجام میشه این رو میگن تفسره. خب کارش چیه؟ میاد بررسی میکنه، کشف میکنه، یعنی این رو طبیب بررسی میکنه، کشف میکنه مشکل را، کشف میکنه بیماری را از طریق همین بولی که توی مثلا آب هست. نیست این توضیح نیست؟ خب توی این شیشه هست، این رو گفتن تفسیره. جناب مفردات راغب، یعنی جناب راغب در مفردات، ایشون اینجوری گفته، گفته که اصلش برمیگرده به این تفسیره. و تفسیره هم چیه؟ اصلش همینی که عرض کردم، آن شیشه‌ای که طبیب بهش نگاه میکنه و اصله و کشف میکنه آن مشکل و محتواش هم باز کشفه، فقط فرق داره. فسره با سفره، سفره کشف امور خارجی و اعیانه، ولی فسره کشف امور معقول است. این بیانی است که کی آورده؟ جناب راغب. البته راغب این رو یک جا نکرد، در دو ماده فسره و سفره توضیح داد. رسید به فسره، تعبیر ایشون اینه، اظهار المعنى المعقول، اظهار معنای معقول میکنه. و منهو قیل لما ينبع عنه البول تفسره و سمی بها غارورت الماء. همین توضیحی که الان عرض کردم. ابتدا این بیانی که الان عرض میکنم تکرار میکنه داره بیان مفرد راغب. اصلا حالا اینجا اینجوری میگه به سفره که رسید میگه چی؟ کشف اظهار، اما اظهار لل اعیان، یعنی اون رو تعبیر میکنه برای اعیان، این رو تعبیر میکنه لل معقول، این یعنی امور معنایی اون امر ظاهری. مثلا مرء وجهش رو، این غنا رو کنار میزنه، این پرده رو کنار میزنه، این پارچه رو کنار میزنه، این پارچه امر عینیه، امر خارجیه. ولی در مفسر که مثلا میاد تفسیر میخونه یه معنایی رو میخواد که پنهانه آشکار کنه. اینجا که میخواد معنای پنهان رو آشکار کنه، معنا اینجا معناست، ولی اینجا چیه؟ یک امر عینیه خارجیه. از توضیح جناب راغب در مفردات در این دو مادهی که عرض کردم باعث شده در جلد دوی البرهان فی علوم القرآن مال زرکشی صفحه 284، البرهان فی علوم القرآن جلد دو صفحه 284، از راغب اینجوری نقل کرده: الفسر و سفر یتقارب معناها معناهما که تقارب لفظیهما، لکن جعل الفسر لاظهار المعنى المعقول و جعل السفر لابراز الاعیان. این کاری که ایشون کرد، این کاری که بست زرکشی توی البرهان فی علوم القرآن از راغب آورده، در حقیقت چیکار کرده؟ دو تا بیان دو جا گفته، اینا رو کنار هم قرار نداد، ولی ایشون این التفات رو به راست میگه، این التفات رو ایشون خیلی خوب پیدا کرده. یعنی ایشون بخواد بگه سفر رو اینها به هم به اصطلاح از یک جهت قریب الافقند، ولی فسر از سفر گرفته شده، از تفسیره. تفسیره رو هم توضیح بود که عرض کردن به خاطر اینکه غارورت الماء مطرح است، اون توضیح گفت. اما اون چی که سیوتی گفت که قبلا هم عرض کردم، سیوتی در جلد دوم اتقان صفحه 427 اونجا این مسئله رو مطرح کرده. اتقان سیوتی بله جلد دو صفحه 200، بله ببینم صفحه رو درست نوشتم، جلد دو صفحه 426 ببخشید، اتقان سیوتی صفحه 426 که میگه یا مغلوب از سفر، یعنی فسر از سفر گرفته شد، یا مغلوبه، یا همین بیانیست که جناب راغب داره. این توضیحیست که ایشون داره. خب بردرتیب عمدتا یک نوع کشف قطع، کشف به اصطلاح مطلب، گاهی گفته شده کشف قطع، گاهی گفته میشه نه کشف مطلب، یعنی لزومی نیست که حتما پنهان باشه، یک نوع انکشاف که توش باشه، یک نوع بیان که باشه. لذا بسیاری از این لغویون معنا کردن فسره و فسره هر دو به معنای چیه؟ به معنای تبیین و ابانه و توضیح و اینهاست. دقت میکنم، توضیح و ابانه و از این دست اموری که الان عرض میکنم، شرح و ایناست. این توضیحیست که آقا و کشف به اصطلاح معناست، کشف مطلب، کشف هر شی، حالا هر چی بخواد. این عنوان رو دادند و بعضیا فقط گفتن وقتی میشه فسره مبالغه فسره است، ولی بعضیا گفتن نه فسره و فسره یکیه. حالا اینا دیگه سخت نیست، دیگه سخت نگیریم. مثلا لسان العرب الفسر البیان، فسر الشی یفسرهو و یفسرهو فسرن و فسرهو، یعنی هر دو، چه فسره و چه فسره، ابانهو یعنی آشکارش کرد، و تفسیر مثلهو، یعنی چی؟ وقتی فسرهو شد ابانهو، تفسیر میشه چی؟ تبیین، شعر. و قولو عز و جل و احسن و تفسیرها، آیهی که داره احسن و تفسیرها، اون اشاره است به همین معنایی که الان عرض میکنم، یعنی به اصطلاح بهترین بیان، بهترین تبیین. الفصل کشف المقطع، فصل کشف امر به اصطلاح پوشیده، و تفسیر، حالا اینجا دیگه داره میره تو معنای اصطلاحی. من فقط این رو میخونم گرچه الان وقت اصطلاح نیست، میخوام فقط فضا دستون باشه. شما کتابای لغت رو نگاه کن، خیال نکنید کتاب لغت فقط داره فضای لغوی رو میگه. اصلا بعضی موقع بهتون بگم کتاب لغت داره اجواء زمان خودش، فضای لغوی و اصطلاحی زمان خودش حتی گاهی میگه. این دقت کنید، خیال نکنید همش یکسانه. یعنی بعضی موقع اصلا فضا تغییر کرده، لغت رو گفته رفته تفسیر که معنای اصطلاحی هم پیدا کرده، ولی بالاخره الان تفسیر معنای اصطلاحیش اومده تو لغت. الان میگن دیگه مفسر فلانی، فلانی مفسره این کتاب در علم تفسیره. بالاخره این تفسیر به چه معناست؟ این توضیحی که آقایون دارن میدن. و تفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل، کشف مراد است از لفظ مشکل، یک بیان. خب تأویل چی؟ رد و عهد المحتملین الى ما یطابق الظاهر. الان یک معنا به اینو دقت کنید، یقین داشته باشید لسان العرب این رو از کسی گرفته و این قولی است از اقوال در بحث تفسیر و تأویل. نمیخوام بگم همه شاخ، این دقت کنید یادتون باشه، بعدن هم باز میرسیم توضیح میدم. خب این شده از لسان العرب. مجموع البحرین و قوله و احسن و تفسیر و التفسیر کشف و معنی اللفظ و اظهاره. مجموع البحرین میگه تفسیر کشف معنای لفظه و اظهار معنای لفظه، و هو مغلوب و سفر یا سفر، مغلوب همون توضیحی که دادیم. یقال اسفرت المرأه ان وجهها اذا کشفته و اسفر الصبح اذا ظهر. و فی الاصطلاح، تا اینجا داره معنای لغوی رو میگه، کشف معنا. و فی اصطلاح علم یبحث فیه عن کلام الله تعالی، که دیگه حالا اونها رو الان محل بحث ما نیست، بعدا عرض میکنم. مفردات راغب اینجوری گفته، الفاظ اظهار المعنى المعقول که دو گفتیم، و تفسیر قد یقال فی ما یختص به مفردات الفاظ و غریبه ها، و فی ما یختص به تأویل. ایشان الان داره یه معنای ویژه‌ای میکنه از تفسیر به عنوان علم اصطلاحیش، یادتون باشه بعدا بهش میپردازم، حالا توضیح میدم بعد. مقایس اللغه، مقایس اللغه را در بین این کتاب های اشاره بکنم. تلاشش اینه اگه تونست در بین استعمالات این لفظ در معانی متعدد یک ریشه واحد پیدا میتونه بکنه، تلاش بکنه ریشه واحد رو نشون بده. گاهی میبینه یک ریشه نیست، یه لهو اصلان، اگر مثلا دو تا اصل، دو تا ریشه داره. گاهی میگه چی؟ لهو اصلان و لهو اصلان واحد، یعنی تمام این معانی متعدد زیر سر یک ریشه است، متخذ از یک ریشه است. حالا باید یه وقتی فرصت کرد اینها بیشتر توضیح داد، چون ما بعضی ما احتیاج داریم گاهی حتی این استعمالات چطور متکثر میشه چطور میشه، باید بعدم هست. مقایس اللغه میگه فسره کلمتون واحده تدل على بیان شی و ایزاهی، اصلا تدل کلمتون واحده یعنی به اصطلاح ریشه واحد داره، تمام اون مبانی هر چی که تو این لغت به کار رفته، چه تفسیره باشه چه نمیدونم تفسیر باشه چه فسره باشه چه حالا فسره باشه هر چی باشه، همه اینها تدل على بیان شی و ایزاهی، یعنی بیان و ایزاه. ابن عربی کتاب التهذیب از ابن عربی اینجور نقل کرده، الفصل کشف ما قطیه سها الفصل البیان. واضحه دیگه اینا، من دیگه المنجد اینجوری آورده، فسر الامر المنجد، من برای دلیلی باید بخونم. المنجد هم از اوناییست که اگه تونست در لغت بگی چهار معنا و چهار سبک معنی داریم، این چهارتا رو جدا میکنه. من دیدید نوشه یک دو سه چهار اینا جدا میکنه، ولی اینجا یک سره هست، فسر الامر اوزه او و بیانه. ما کتاب ما المنجد نوشته لینه، پایین ترش نوشته بیانه، ظاهرا این بیانه است، لینه نوشته درد میکنه. یعنی فسر الامر اوزه او و بیانه او، واضحش کرد و بیانش کرد، تبیینش کرد. فسر او، فسره هم بیمنا، حالا فسره او که باب تفعیل باشه، اوزه او و بیانه او. اجالتا از نوع این توضیحات به دست میاد که اساسا در لغت تفسیر به معنای ایضاح توضیح دادن، شرح کردن، کشف و انکشاف. کشف بهتر انکشاف نه، کشف و اظهار، این معانی است که میشه کرد. اجالتا یعنی تبیین کردن، توضیح دادن، واضح کردن، شرح کردن و امثال اینا. دقت بکن اصلش این هست. این قدم روش نیستیم، احتیاج هم داریم، تو علم تفسیر هم بهش احتیاج داریم. حالا عرض خواهم کرد. تا اینجا شد معنای لغوی. بفهمید نه اتفاق مطلقه. حالا من اگه این بخوام عمدتاً الان یکی گفته شده، گرچه میتونه، اینو دقت کن تو لغت کلا قاعده، میتونه ابتداءً خیلی خاص باشه ولی بعدها اونقدر بس پیدا میکنه که حد نداره. تنها چیزی که اینجا میشه گفت آنیست که جناب راغب گفته که فسره اظهار معنای معقول است و سفره اظهار اعیان است. تنها چیزی که اگر بشود گفت آن هم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه فسره را ایشون از تفسره، آن شیشه قاروره مخصوص طبیب استفاده کرده، که اگر بگیم اون روش است نه مقلوب. و جالبا این کتاب، این چی رو نگاه کنید، خیلی حقیر این فسره، یعنی در بحث لغتش مثلا چند تا ماده توش هست خیلی عجیبه، خیلی چیز عجیبه. من تو همین باعث میشه من اون نظریه مغلوب رو بیشتر میپسندم، چون میدونید که اصلش همون سفره است مثلا، با انواع معانی که داره و چقدر استعمالات داره اینها، یه مغلوب شده، مغلوب که شده خیلی عجیبه. یه تفسیر داریم، یه تفسیر داریم، یه فسره، خیلی چیز عجیبیه. و این خودش نشون میده که تقریبا باید از اونجا گرفته شد. البته این یکی از احتمالاته، چون معمولا که لغت غالبا خودش بس پیدا میکنه، این بس دیگه پیدا نکرده به خود اینکه یک ریشه دیگه هست که اون کارش انجام میده، اون سفره و اسفره و امثال. اینی که در اینجا همینقدر، به همین دلیل اگر مغلوب رو ترجیح دادید که اصلا هیچ کشفم عملا کشفتش خواهید، هیچی بیشتر نیست. اگر اومدید به تفسره برگردوندید باید فقط بگید چی؟ مثلا امر و معنایی است که به او باید پی برد. معنا که تعبیری است که مفردات راغب کرد، ولی اجالتا اصلش تفسیر چی خواهیده؟ یک نوع کشف ایضاح خواهیده. و در لغت گاهی ریشه اولیش از کشف، که معمولا ما الان ابتداء خودمون تو فارسی هم همینجوره، لفظ کشف و ابتداء که به کار میبرن، کشف یعنی یک امر پنهان رو باید منکشف کنه، بازش کنه، بیاره بالا، رو کنه، اینا اینجوری. ولی گاهی کشف میگیم یعنی فقط پیدا شدن، ولو پنهان هم آنچنان هم نباشه، پیدایی و آشکار به هر نحوی باشه، ولو به اندک به اصطلاح مسئله ای که بشه پیدایی بهش گفته، میگیم کشف شد، مسئله کشف شد، حالا هر چه باشه میگیم کشف شد. این تو زبان عربی هم همجوری، یعنی اجالتا یعنی توضیح، شرح. این همون چیزی است که میشه در لغت بهش اشاره کرد. و زرکشی هم تو کتاب خودش تفسیر در لغت رو معنای اظهار رو کشف گرفت. خب این رو خلاصه گفتم دیگه، بیشتر نیست. ولی اجالتا توش چیه؟ شرح و توضیح. آن توضیحی که کتاب التحقیق میده، که از شرح، از به اصطلاح فسره و فسره وقتی میخواد توضیح بده، از تحقیق میگه این غیر از کشف، غیر از نمیدونم چه هست، یکی که توضیح ایشون میده 5-6 تا نام میبره، میگه غیر از کشف اینا، بلکه معناش شرح مع توضیح هست. این توضیحاتی که میده معمولا مبرر لغویش اندکه، یعنی الا و لابد شرح مع توضیح ایشون باشه، نه به معنایی که او ایشون داره میگه، به معنای کشف لزومی نداره. بلکه به من بگید میگم توش کشف، فضای کشف اصلش، یعنی اصلش اگر بخواد بگید کشفه، که طبیعتاً شرح یک نوع کشفه، شرح یک نوع کشفه، توضیح یک نوع کشفه، حرفی نیست، ولی کشفه اونی که تو لغته. ولی ایشون نگاه کنید تو، من نیاوردم کتاب تحقیق رو که براتون بخونم، تحقیق اینجوری کرده، گفته مثلا 5 تا غریب الافق داره لغت، اون هیچ کدوم اینها نیست، بلکه با مداقه باید گفت تفسیر و به اصطلاح به معنای لغویش به معنای شرح معتوزیست، از شرح معتوزیه، این توضیحی که ایشون داده و بیانی گفته، نه توضیحه نه شرحه نه نمیدونم حتی ابانه است نه کشفه، هیچ کدوم اینا نیست، بلکه اینه. به نظرم کتاب لغت، کتاب‌های لغت رو اگر نگاه کنید ریشش به کشف برمیگرده، به ابانه برمیگرده اصلش. لذا میگیم شرح، هیچ مشکلی نداره، میگیم توضیح، میگیم ابانه، میگیم ایزا، ولی لزومی به اون نیست، اون مبرر لغوی نداره. چون میدونید که کسی حالا برداشت داره، علم تفسیر شکل گرفته، تو معمولا هم علم تفسیر جوریه که ما یک شرحی هم داریم همراه توضیح داریم، اینجور کارا میکنیم، این معیار برای ما نیست. در لغت باید همون ریشه لغوی رو نگاه کرد، آن ریشه لغوی اون سرمایه است که بعداً تبدیل شد به علم تفسیر، یعنی او رو گرفتیم، از لغت گرفتیم، یک اصطلاح ساختیم. اصلش این بوده، نه یعنی هیچ لغتی نبود، ما اصطلاح تفسیر رو گفتیم بعد رفت تو عرف، اینجوری نیست، اول او بوده. لذا نباید این سبکی که ایشون عمل کرد بهش توجه کرد. اگه این رو قبول کنیم و مبنا قرار بدیم اجالتاً به معنای توضیح و شرح و کشف و اظهار و ابانه و تبیین، این رو اگر قبول کنیم در تفسیر، تفسیر به این معنا باشه در لغت و در آیه قرآن ولا یأتون که مثلا الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، بهترین بیان، بهترین تبیین، بهترین شرح، این تعبیری که از احسن تفسیر دارن، این مگه باشه؟ بسیار خوب. حالا میرسیم به معنای اصطلاحی. رو معنای اصطلاحی باید خیلی سرمایه گذاری کنیم، جوانب بحث رو باید بشکافیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید امروز فقط به لغت گذشت، ولی باید آهسته آهسته حوصله کنیم که کارهای لغوی رو جدی‌تر انجام بدیم. باید تو کار قرآن خیلی حاضر بشه، البته اینجا الان نه، ولی تو کار قرآن که خیلی باید حاضر بشه. سه‌شنبه هفته بعد یه 10 دقیقه خدمت هست.
حالی دارم نمید
همینجا بعد از نماز ظهر هست.